أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أن تغني بالهدى والهمن التقوى سورة آل عمران آية 70 هو الذي أنزل يعني او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد منه آیات و محکمات بعضی آیات قرآن معنا شفاف اینها ام الکتابن این آیاتی که روشنه روشنه اینها ستون قرآن همین است. اساس قرآن همین آیات محکمه. و آخر متشابهات. بعضی آیات هم متشابه هست. یعنی داره معانی چند پلوه. مثل یه وقت مثلا میگیم انگشت شست. وقتی میگیم شست معلومه اینو میگیم. اما وقتی میگیم انگشت. وقتی میگیم انگشت معلومه اینو کدوم هست. پس گاهی میگیم شست معلومه اینه. یه وقت میگیم انگشت قاطی میشه. در فارسی هم مثلا میگیم شیر. شیر معنی متشابهی داره. چند تا معنا داره. شیری که تو بیشه، شیری گاو، شیر مادر، شیر خشک، شیر کسر لوله هاست. قرآن فرمود که خداوند کتاب را بر تو نازل کرد. بعضی از آیات که محکم است که اینها اساس قرآنه، ام الکتاب. و اخرى متشابهات. بعضی آیات متشابهن داره معانی چند تا معنا است. فعمل لذین فی قلوبهم زیغ اونها که در قلبشون انحرافی به قول ما ریگی تو کفششونه فیتبعون ما تشابه میرن سراغ آیات چند پلو چرا؟ مریضن ابتغاء الفتنه میخوان یه دستاویزی پیدا کنن برای سلیقه و اهداف خودشون و ابتغاء تعویله میخوان سراغ تعویل برون و ما یعلم تعویله الا الله در حالی که تعویل قرآن را جز خدا و راسخون علم تعبیر قرآن چیه؟ تعبیر یعنی اسرار پشت پرده به قول تلویزیونی ها پشت صحنه میرن میخوانن پشت پرده چیه؟ گاهی افرادی مثلا فرض کنید که خاله وارسی میکنن میخوان مثلا از درون یه افرادی درون یه مسائلی آگاه بشن اینا میخوان دنبال اسرار درون میگردن و اینا سراغ کلمات چند پلونن و حالی که اون اسرار را جز خدا و راسخون در علم نمیدونن و راسخون در علم هم حرفشون تواضعه میگن خب نمیدونیم کل من عند ربنا هر چی هست از طرف خداست چه بدونیم چه ندونیم و ما یذکر الا اولو الالباب و این جز افراد خردمند پند نمیگیرند پس آیه چی شد؟ خدا قرآن نازل کرده آیاتی که روشن و شفافه که اساس قرآنه بعضی آیات چند تا معنای چند پلو داره آدمای مریض که ریگی تو کفششونه مغرضن قرض و مرض دارن اینا آیاتی که اساس قرآن و شفافه رها میکنن میرن سراغ آیه چند پلو به خاطر که یه دستاویزی برای فتنه و اهداف خودشون به دست بیارن و اسرار رو پشت پرده بفهمن علمشگی را بندازن ولی بدونن که تعبیر قرآن و اسرار قرآن رو فقط خدا و راسخون میدونه راسخون و فعلی هم متواضعن میگن هر چی هست خدا گفته چه بفهمیم چه نفهمیم صاحبان عقل پند میگیرن این ترجمه آیه در اینجا سه چهار تا سوال ما باید جواب بدیم اول اینکه تو قرآن بعضی جاها داریم که تمام آیات محکم است بعضی آیات هم داریم تمام آیات متشابهه اینجا میگه هم محکم هم متشابه این کدومش درست اون آیه که میگه تمام آیات محکمه میفهمد کتابون احکمت آیاتو در سوره هود آیه 1 احکمت آیاتو داریم یه جام داریم کتابم متشابه ها احکمت آیاتو یعنی همه آیات محکمه کتابم متشابه یعنی همه متشابهه اینجا میگه بعضی محکمه بعضی متشابه و اما تفسیر اون دوی که میگه همه آیات محکمه یعنی در قرآن حرف سست و چرت و پرت نیست. احکمت یعنی همه حرفا معنا داره. حرف بی معنا، حرف لغو در قرآن نیست. احکمت یعنی همه حرفا حسابیه. حرف ناحساب در قرآن نیست. اونجا هم که میگه همه قرآن متشابهه یعنی ایتو نیست که مثل صندوق پرتقال که پرتقال خوبا بالا باشه پرتقال زیر. ایتو نیست که یه سوره کلماتش بالا باشه. یعنی سطح همه یه جوره. پس کتاب متشابهه یعنی همه آیات قالب بندیش فصاحت و بلاغتش وزنش همسنگ و هم وزنه همه آیات محکم است، یعنی حرفا همه حسابیه. پس ببینید در قرآن هم همه حرفا حسابیه، هم همه حرفا یک نواخته. اما این که میگم محکم و تشابه، یعنی فهم مردم بعضی آیاتو راحت میفهمه، بعضی آیاتو گیر داره. خب آیاتی که گیر داریم چه کنیم؟ امام رضا فرموده چه کن؟ فرموده که من رد متشابه القرآن لا محکمه خودی علی صراط مستقیم. این سخن مال امام رضا. هر وقت متشابه بودی برو سراغ محکمات، از محکمات متشابه رو بفهم. نظیر همین سوره، اول سوره میگه الف لام میم، نمیفهم یعنی چه. بعد در 29 تا سوره نمیفهم یعنی چه. در سوره شعرا میگه ها میم عین سین قاف، بعد میگه چذالکه یوهی. چذالکه یوهی تفسیر میکنه، یعنی وحی ما از همین حروف هست. چذالکه یوهی از همین حروف. ببینید شما مثلا میایید حرم امام رضا، نقار خونه معلومه کجاست، تو رواقا و مسجدها و ساختمونا گیج میشید. پس نقار خونه از محکمات، رواقا از متشابهات. به خانم و بچه‌هات میگی برید زیارت کنید، وقتی برگشتید وعده زیر نقار خونه، یعنی هر وقت گیج شدید بیاد یه جای محکم وایسید. در هر شهری یه جایی که گم شدید مثلا میگید دم جاده پلیسرا، وعده ما پلیسرا. پس میتونه که پلیسرا و نقار خونه محکمه، هر وقتم گیج شدید وعده اونجا. این یه مسئله. مسئله دوم این که محکم و تشابه کدومه. مثلا تو قرآن داریم که الی ربها ناظره، یعنی روز قیامت نگاه به خدا میکنن. از طرفی هم میدونیم نگاه کردن با جسم باشه، خدا هم که جسم نیست. چون اگر خدا جسم باشه مکان میخواد، هر جسم مکان میخواد. اگر خدا مکان خواسته باشه همیشه مکان باید قبل از ظرف، باید قبل از مصرف باشه، یعنی باید اول ظرف باشه که آب توش قرار بگیره، پس اول باید مکان باشه که خدا در اون مکان قرار بگیره. همه که گفتیم مکان قبل از خدا باشه، یعنی مخلوق قبل از خالق باشه و این محاله. پس وقتی میفهمیم که از طرفی خود خدا گفته لا تدرک الابصار، از یه طرف میگه چشمها خدا رو نمیبینه، پس اونجایی که میگه با چشم نگاه میکنید یعنی الطاف خدا رو میبینید. یا مثلا میگیم ید الله، دست خدا، از طرف هم میگیم لیسه که مثلش، خدا که دست نداره که. پس میگیم دست خدا یعنی قدرت خدا، یعنی با مراجعه ید الله متشابهه، نگاه به خدا متشابهه، منتها این متشابهات را معنا میکنیم. دست خدا یعنی چه؟ نه این مثل ما دست داره، یعنی قدرت خدا. میگیم در زبان فارسی میگیم فلانی در فلان وزارتخونه دست داره، یعنی قدرت داره. پس دست خدا یعنی قدرت خدا. الی ربها ناظره، نگاه به خدا میکنه، این نگاه به لطف خدا میکنه. مسئله سوم اینه که تعبیر قرآن چیه. تعبیر قرآن همون گفتیم معارف و اسرار پشت پرده است که بعد روشن میشه. نظر تعبیر خوابی که یوسف کرد، یعنی پوستش یه چیزیه، مغزش چیز دیگه است، اونا رو میگن تعبیر. خب حال سوال دیگه، نمیشه همه قرآن شفاف باشه؟ اگر همه قرآن شفاف باشه مثل بگیم همه درس کلاس روان باشه، یعنی بچه دیگه معلم نخواسته باشه. این آیات متشابه چند تا فایده داره. یکی که انسان رو وادار میکنه که شاگردی کنه، بره در خونه یه پیغمبر و اهل بیتش. یکی که این آیات متشابه وسیله امتحانه که اونایی که ریگی تو کفششونه ببینیم چه میکنن. هم و یکی دیگه این که آیات متشابه افراد رو به فکر وادار میکنه که فکر کنن، از با اون فکر و با هدایت روایات برن حق رو بفهمن. یه وقت انسان یه پولی به کسی میده، یه وقت یه پول رو گم میکنه، میگه برو پیدا کن ببینیم چقدر دنبال تلاشه، میخوام امتحانش کنیم. پس آیات متشابه سه تا فایده داره. یک، بستری است برای تفکر. دو، بستری است برای که مراجعه کنن به اهل بیت. سه، بستری است برای که افراد شناسایی بشن. این فلسفه ی آیات متشابه. قرآن همش محکمه، یعنی حرف لغو توش نیست، احکم از آیات. قرآن همش هم متشابه، کتابا متشابه ها. یعنی آیات قرآنی تو نیست که یه آیه نمرش 20 باشه، نمره 16، نمره 15. آخه مقاله های ما، سخنرانی های ما، دوخت ما، ساختمون های ما نمرهاش فرق میکنه. اما در یه جا داریم کتاب هم متشابه ها، تمام آیات شبیه به همه، یعنی تو نیست که آیات درجه بندی باشه. یه آیه هم داریم احکمه، تمام آیات قرآن محکمه، یعنی همه در قرآن لغو نیست. این آیه میگم هم محکمه هم متشابه، این نسبت به فهم مردمه. پس خود قرآن، ذات قرآن حرف لغو توش نیست، احکمت آیات ها. ذات قرآن همه آیات مثل همه، اما فهم ما چی؟ نه، فهم ما بعضی ها رو میفهمه، بعضی ها رو گیج میشه. اونجایی که گیج شدیم چه کنیم؟ امام رضا فرمود هر وقت گیج شدی برو اونجایی که از محکمات معنای متشابهات رو دریافت. یه حرفای جلسه قبل بود. این جلسه میگیم چی؟ نمونش هم گفتیم. مثلا میگیم ید الله، خدا دست داره. از طرفی هم میگیم دست مال جسم است و اگر خدا دست داشته بشه، جسم باشه، نیاز داره، نیاز به مکان داره، جسم نیاز به مکان داره و نیاز در خدا راه نداره. لا تدرکه الابصار، چشم به دست چشم اون رو نمیدونه. لیس که مثل شی، خدا رو با چیز قیاس نکنه. خب چرا آیات متشابه در قرآن اومده؟ اینم باز گفتیم که آیات متشابه سه تا فایده داره. یک، وقت دادم گیج شد میره سراغ اهل بیت، فصل و اهل ذکر. دو، وقتی گیج شد فکر میکنه، هم به سراغ اهل بیت میره، یک، هم فکر میکنه، دو، و هم این آیات متشابه ابزار امتحان مردمه تا ببینیم اونایی که دیک تو کفششونه صدها هزارها آیه محکم رها میکنن میرن سراغ یه آیه متشابه. حالا این یکی دو دقیقه تکراری بود. درسای که تو این 5 6 دقیقه میگیریم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک، هر کس همه آیات رو نمیفهمه. توقع نداشته همه بفهمیم. اصل روایت داریم بعضی آیات رو خدا گذاشته برای که آخر از زمان بفهمن. مثل آیات اول سوره حدید، معنی الله الصمد. ما توقع نباید داشته باشیم که میگه در علوم طبیعی همه چیز رو فهمیدیم. ما تو مثلا روزمره گیجیم. برگ انار باریکه، چرا؟ نمیدونم. برگ انگور پهنه، چرا؟ نمیدونم. حتما بین این برگ و مزه میوه یه رابطه هم هست و این رابطه رو هنوز دنیای طبیعی کشف نکرده. ما محسوساتمون گیجیم. توقع نباید داشته باشیم که همه مسائل امروز همه بفهمن. پس هر کس همه آیات رو نمیفهمه. دوم، قلب‌های منحرف منشأ فساد است. فی قلوبهم زیغ فیتبعون، چون ریگی تو کفششه میره سراغ متشابهات. فتنه فقط فتنه های جنگ و دعوا و چاقوکشی نی، فتنه فرهنگیه. یعنی از آیات چند پلو میرن دستاویز قرار میدن، مکتب میسازن. مکتب سازی خودش یه فتنه بالاتر از فتنه. ولذا در قرآن به قاتل ظالم میگن، اما به کسی که ظلم فرهنگی کنه ازلم میگن. خدا به ضررهای اقتصادی یه بار گفته ویل للمطففین، به ضررهای اجتماعی یه بار گفته ویل لکل همزه لامزه، وای به کسی که نیش میزنه به مردم. اما اونی که یکتمون به ایدیهم و یقولون من هذا من عند الله، او کسی که مکتب سازه، ایدئولوژی سازه، افکار مردم را منحرف میکنه، خدا در آیه 78 سوره بقره سه بار گفته ویلون ویلون ویلون. سه تا ویل تو یه آیه با فاصله دو سه کلمه تقریبا. فتنگر کیه؟ حمله نظامی فقط فتنه نیست. فتنگر نویسندگان، فیلمسازان، هنرمندان. خود سامری فتنگر بود، با هنر منفی خودش گوساله درست که مردم منحرف کرد. گاهی حق دستاویز باطل قرار میشه. قرآن حقه، اما همین حق به خاطری که بعضی آیات متشابهت دستاویز قرار میگیره. خب هدف نهایی و مقصد اعلا را فقط خدا و راسخانه در علم میدونن. راسخانه در علم مهمن، چون اسمشو در کنار خدا اومده. لا یعلم تأویله الا الله و راسخانه فی العلم. کسی که اسمش پلو خدا میاد پیداست از اولیای خدا باید باشن. هر کسی نمیتونه بگه من راسخ در علم هستم، اسرار را میفهمم. بعضی افراد هستن نمازشون در عمرشون دو رکعت نماز با حال نخوندن. فی صلاتهم خاشعون نیست، لزکات فاعلون نیست، لفروجهم حافظون نیست. آدم هایی هم که همیتو یه قیافه های درست میکنن، در قیافه های نمیدونم سیر و سلوک و عرفان و من رابطه دارم. چند تاشون هم پلو من اومدن که آقا من با یک دنیای دیگه خبر دارم. بهشون میگم آقا خواهش میکنم برو دنبال کارت. افراد عوام هم گول بخورن، تو زنها هم پیدا میشن، تو مردان پیدا میشن. راسخونه در علم هم که تعویل میدن، چون تعویل این اسرار پشت پرده. اسرار پشت پرده رو هر کسی که نمیفهمه که. ما فکر میکنیم که اگر این قیافه رو درست کنیم نمیدونم اینا خیلی هاش دکونه. عالمان واقعی بی تکبرن، میگن یقولون آمنا به، بفهمیم ایمان داریم، نفهمیم ایمان داریم. خدای تو حکیمی، حالا من نفهمیدم برگ انار باریک برگ انگور پهن، رازش نفهمیدم، ولی تو حکیمی. چون اونجایی که میفهمیم میفهمیم که خدا حکیمه. اونجایی که میفهمیم حکمت خدا رو میفهمیم. پ پس اون که نمیفهمیم باید بگیم ما نمیفهمیدیم. هر چرا نفهمیدیم انکار نکنیم. الناس و اعداء ما جهل، و حضرت امیر فرمود انسان چیزی که نمیدونه مخالفشه. به هر حال نزول آیات محکم و متشابه در مسیر تربیت کلم من عند ربنا، نمیگه کلم من عند الله، ربنا. یعنی چون خدا میخواد من تربیت کنه، گاهی وقتا اگر همه غذاها مثل شیر و فرنی باشه لسه شل میشه. گاهی باید که برای که لسه محکم بشه باید یه غذا یه خوده صفت باشه که انسان تلاش کنه بجوه. همه آیات اگر درس ها همه آسون باشه دیگه شاگرد میگه معلم نمیخوام. باید بعضی کلمات گیج کننده باشه که انسان فکر کنه، به استاد مراجعه کنه، افراد شناخته بشن. خلاصه این آیه اینه که آیات محکم را که میفهمید عمل کنید. آیات متشابه هم به قول امام رضا علیه السلام به آیات محکم رجوع کنید. و اگرم نفهمیدید بگید ما اینو نفهمیدیم، انکار نکنید. هر چی رو نمیفهمید انکار نکنید. این سفارش رو بو علی سینا کرده که هر چی رو نمیفهمید انکار نکن. ذروه فی بقعه الامکان، بذار تو اتاق امکان، ممکنه در آینده بفهمن. خدا یا ایمانی به ما بده که هر چی تو میگید بپذیریم و ما را به خودمون و به سلیقه خودمون رها نکن. آیه 8. در آیه قبل سخن زی بود که اسرار قرآن و باطن قرآن را فقط راسخون در علم میدونن، خدا میدونه. بعد اینها این ربنا ادامه صحبت اونا ظاهرن. راسخین در علم میگوین ربنا، پروردگارا، لا تزغ قلوبنا، دلهای ما را بعد به باطل مایل نکن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، پروردگارا پس از آن که ما را هدایت کردی دلهای ما را به باطل کج نکن. و هب لنا من لدنک رحمه، از سوی خود ما را رحمتی ببخش. انک انت الوهاب، به راستی که تو بسیار بخشنده ای. خدای تو بخشنده ای، ما را هدایت کردی الحمدلله، کجمو نکن. چقدر خوبه که انسان در دعاش این دعا رو بکنه، بگه خدا یا منحرفین را هدایت کن، هدایت شده را منحرف نکن. و باید دعا کنیم صدها میلیون منحرف رو کره زمینه. در دعاهامو بگیم خدا یا ما را هدایت کردی الحمدلله، دیگران هم هدایت کن، و اینم که هدایت کردی حفظشون کن. خب از این آیه نکاتی استفاده میشه، چند تاشو بگم. یکی این که به علم و دانش خودمون مغرور نشیم، از خدا هدایت بخوایم. اونایی که راسخ در علم هستن بازم دغدغه دارن، بازم دغدغه دارن که یه وقت خدا نکرده آخر عمرشون کج نشن. سه تا از علمای بزرگوار در یه زمانی سه گوشه حرم تصادفاً آمده بودن زیارت حرم امام رضا علیه السلام. یکی از دوستان گفت برم پلو یکی که اینا بگم اگر شما عالم بزرگوار که حدود 80 سال در علم و تقوا عمرتو گذروندی یک دعای مستجاب داشته باشی چه دعایی میکنی؟ میگفت پلو هر کدوم رفتم گفتم میگم خدای عاقبتون رو بخیر کن. بنده هم خدمت بعضی از مراجع بزرگ رسیدم اواخر عمرشون، گفتم شما مرجع تقلید جهانید، اگر یک دعای مستجاب داشته باشید چه دعایی میکنید؟ گفتن دعا میکنیم حسن عاقبت را. ای ربنا لا تزغ قلوبنا، چون انسان خبر از 10 دقیقه بعد نداره. نقل شد به امیر المؤمنین، گفتن شما که راهت مستقیمه، شما دیگه چرا میگی اهدنا الصراط المستقیم؟ گفت خبر از آینده ندارم. همین که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خبر شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام را در ماه رمضان داد، نگفت کی منو میکشه، چرا میکشن، کجا میکشن، کی چرا کجا، نگفت، فرمود افی سلامت من دینی، او لحظه که من شهید بشم دین دارم یا منحرفم. بعد از کامپیوتر ما استفاده کردیم، دیدیم این سوال رو 3 جا حضرت امیر از پیغمبر کرده، یعنی چند بار امیرالمومنین از پیغمبر میپرسیده افی سلامت من دینی، که انسان دینش سالم بمونه. خدمتی که از مراجع رسیدن گفتن میخوایم برای شما بزرگداشت بگذاریم، تجلیلی کنیم تا شما زنده هستی. فرمود تا من زنده با شیطون زنده بزرگتاش نگذارید، ممکنه دقیقه آخر خراب کنه. تا من زنده هستم احتمال خطر برای من هست، تا شیطون زنده هست احتمال وسوسه هست. راسخین در علم میترسن از عاقبت عمرشون. ربنا لا تزغ قلوبنا، میگوین خدایا دل ما رو منحرف نکن. نشانه علم واقعی اینه که انسان توجه به خدا داشته باشه، از خدا استمداد بخواد، فکر نکنه که حالی که ملا شد دیگه خاطرش جمع بشه به خودش. خب محور هدایت و گمراهی قلب و افکار انسانه. ربنا لا تزغ قلوبنا، مسئله دل قلبه. در قرآن وقتی میگن قلب یعنی روح یعنی دل. ما هم میگیم مثلا میگیم که دلگیره یعنی روحش گرفته، دلش از دست فلانی به درد اومده یعنی روحش تنگ شده. دل تنگ، دلگیر، برو دل دماغ ندارم، دل گرفته. بله در فارسی هم وقتی میگیم دل مراد روحه. محور هدایت و گمراهی قلب، لا تزغ قلوبنا. در خط قرار گرفتن مهم نیست، از خط خارج نشده مهمه. قطارا همه رو ریلن، باید دعا کنیم از دست بیرون نره. در خط قرار گرفتن مهمه، مهمتر از اونه که ازم از خط خارج نشه. لا تزغ قلوبنا. هدیه و هبه خدا هم دائمی هم بی‌منت. انک انت الوهاب. وهاب چون خیلی هبه میکنه، چون خیلی هبه میکنه و دائمی هبه میکنه و بی‌منته. این آیه تمام. پس منم یه دعا میکنم، شما هر که هستید آمین بگید. خدایا ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خدای تو رو به حق محمد آل محمد، ما را که هدایت کردی روز به روز بر هدایت ما بیافزا و کمتر از آنی ما را از خط خارج نکن و تمام صدها میلیون منحرف را وسیله هدایتشون رو فراهم بفرما. از اول قرآن که شروع کردیم جزء 3 سوره آل عمران آیه 9 هستیم. در یکی دو تا آیه قبل بحث از راسخین در علم بود، یعنی اونها که علمشون عمیقه، دانشمندان عمیق دعا میکنن. یکی دعا میگن خدایا حالی که ما را هدایت کردی منحرف نشیم. دعای بعدش اینه، میگن ربنا، پروردگارا، انک جامع الناس، تو مردم را برای روزی که در اون شکی نیست همه رو به هم گردآوری میکنیم. انک جامع الناس لیوم، تو مردم را در قیامت جمع میکنی، قیامتی که لا ریب فیه، نباید در شکی باشد. ان الله لا یخلف المیعاد. چرا قیامت هست؟ برای که تو قول دادی. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند وعده خود را تخلف نمیکنه و تو قول دادی که افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، به مؤمنین وعده دادی، به کفار وعید دادی، پس باید روزی باشد که این وعده ها و وعیدها عملی بشن. کسی که به قیامت ایمان دارد نگران بد عاقبت شدن خود میشه و از خدا استمداد میکنه، چون اول از عاقبت خودشون نگران بودن. چرا از عاقبتشون؟ چون دنیا را پایان کار نمیدونستن. ان الله لا یخلف الميعاد، خدا خلف وعد نمیکنه. چرا افرادی وعده میدن به وعدهشو عمل نمیکنن؟ اینا که به وعده عمل نمیکنن چند دلیله. ریشه های عمل نکردن به وعده. یک، گاهی غافل میشه، میگه یادم رفت با شما قول داده بودم بیام، یادم رفت. گاهی فراموش بود. گاهی عاجزه، میگم خواستم بیام پام شکست نتونستم بیام. گاهی میترسه، مثلا قول میده که سور بده، بعد میترسه سور بده پولاش تموم بشه. قول میده بیا خونه طبقه بالا رو بد میدم، بعد میترسه خونه طبقه بالا رو بده به شما، شما دیگه پا نشی. میترسه. گاهی جهله، گاهی پشیمون میشه. اول قول میده بعد میگه چه غلطی کردیم قول دادیم. پس حالی که قول دادیم به قولمون عمل نمیکنیم. ریشه هایی که افراد به قولشون عمل نمیکنن یا غفلت است، یا عجز، یا ترس، یا جهل، یا پشیمونی. و هیچ کدوم اینا در خدا نیست. چون در خدا نیست، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هم خلف وعد نمیکنه. خب توجه به حالات روحی در دنیا و پاسخگویی به اعمال آخرت نشانه دانشمند واقعی است. سوال، اگر گفتن آقا عالم واقعی کیست؟ عالم واقعی یعنی راسخون فعل. در این دو تا آیه عالم واقعی دو تا شرط داره. یکی عالم واقعی فکر آخرت خودشه، فکر عاقبت خودشه که خدای نکنه کج بشن. یکی فکر اینه که روز قیامت چجوری جواب بده. اگر پرسیدن عمرت چه کردی، درآمدت از چی بود، کجا خرج کردی، جوانت چه کردی، عالم واقعی دو تا دغدغه داره. یکی دغدغه قیامت که چی جواب خدا رو بده، یکی دغدغه عاقبت خودش. روز قیامت هم روز جمع هم روز فصل. اما روز جمع تو این آیه میگه ربنا انک جامع الناس، همه مردم رو جمع میکنی یه جا، پس روز جمع. هم روز فصله، چون قرآن میگه ان یوم الفصل کان میقاتا، هم یه جا جمع میکنه پس روز جمع. هم فیصله میندازه بین خوبا و بدا، میگه شما جهنم و امتاز الیوم ایها المجرمون، شما مجرمید برید کنار. پس از این که مردم خوب و بد جدا میشن، یوم الفصل، ان یوم الفصل کانه میقاتا، هم قیامت اسم جمع روز جمعه، هم روز فصل. خب راسخین در علم به قیامت یقین دارن، میگن لا ریب فیه. چرا به قیامت یقین دارن میگن لا ریب فیه؟ چون به وفای خدا یقین دارن. کسی که یقین داره خدا به قولش عمل میکنه، خدا قول داده در قیامت و چون یقین دارم خدا به قولش عمل میکنه، پس قیامت حتما هست، پس لا ریب فیه. خدای طور به حق محمد و آل محمد روز قیامت را روز سرفرازی ما قرار بده، روزی که همه رو جمع میکنی، سوال میکنی، یا من فی الحساب هیبته، اون روز را روز روسفیدی ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.